مقاومت به وقت ایران، روایتی از الگوهای مقاومت جهانی در برابر استعمار و تمایز ایران.
من تا آخر روز زندگیم فدایی ایرانم.
وقتی این لباس تنمه، یعنی اون پرچم بالا سر من.
اگه جنگ بشه، اگه پیش بیاد، اگه لازم بشه، ما هممون میریم، دست جمعی با هم میریم.
دشمن پا به خاک من بده، رو قبر من باید بده.
Because Allah Akbar means God is greater than anything. God is greater than any superpower in the world.
تا آخرین لحظه عمرم سرباز فدایی کشورم و میهنم و ملت کشورم.
باید از جهان سنوده شود. شما مردان بزرگ باید که هر پیمانمون رو جامعه همش بکشید.
قسمت سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای شاه محمدی سلام، عرض ادب و ارادت.
سلام و ارادت.
خب خوشحالیم که دو جلسه با شما گفتگو کردیم درباره این مسئله کلی که آیا ما که درگیر با آمریکای استعمارگریم یک استثناء در تاریخیم و غیر از ما کسانی نبودند که بخوان با این نیروهای استعماری در جهان بجنگند، که تقریبا در جلسه اول درباره اولین هسته‌های مقاومت در هائیتی و آمریکا صحبت شد و بعد به ما گفتید که چطور یک نیروی استعماری جدید به نام ایالات متحده آمریکا اون مقاومت رو به نفع خودش مصادره میکنه. در جلسه دوم رفتیم سراغ قاره اروپا و کشورهایی که دنبال مقاومت در برابر استعماری به نام بریتانیا هستند، ولی متاسفانه توسط یک نیروی استعماری دیگر به نام ناپلئون که از فرانسه شکل گرفته بود مصادره میشن و مورد سوء استفاده قرار میگیرن و الان در جلسه سوم هستیم. در این جلسه سوم آیا قرار ما از نیروی مقاومت جدیدی از زبان شما بشنویم و بعد مصادره شدنش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما موجود جدیدی رو باش میخوایم مواجه بشیم و کشور جدیدی قراره به این باشگاه بپیونده.
و اون کشور جدید چه کشوریه؟
آلمان. من اولی نکته عرض کنم که اروپاییان که عرض کردیم دست از ایده مقاومت کشیدند، در واقع دقیق ترش اینه که مقاومت های خردی انجام شد که به خاطر نبود قدرت قابل توجهی که متوجه معادلات بین المللی باشه همگی بلا استثنا سرکوب شدن. یعنی مقاومت هایی که ما اینجا فقط داریم مقاومت هایی میگیم که تونستن یک درکی نسبت به معادلات بین‌المللی داشته باشن و اثرهای مهمی بذارن داریم صحبت میکنیم. بسیاری از مقاومت‌ها در این دوران هستش که توجهی به این معادلات بین‌المللی ندارن و در نطفه خفه میشن و اصلا نمیتونن وارد بازی بشن که اصلا بخوایم ما در این مجلس راجبش صحبت کنیم. پس ما بعد از کنگره وین و جنگ‌های ناپلئونی با یک قرن 19 مواجهیم که تقریبا بریتانیا یک کتازی داره میکنه، ایالات متحده هم یک کتازی میکنه در قاره آمریکا، فرانسه هم پشت سر بریتانیا، هر جا که بریتانیا دیگه خسته میشه و نمیتونه بگیره رو فرانسه میگیره. خب در چنین جهانی یا کسی مقاومت نمیکنه یا اگرم بکنه زورش نمیرسه کاری بکنه و شکست میخوره. و اون کسایی که مقاومت نمی‌کنن چی کار می‌کنن؟ عمدتاً رفتن به سمت ایده‌های اصلاحی و توسعه‌ای.
آها، چون احساس می‌کردن در برابر یک قدرت عظیم استعماری هستن و نمی‌تونن مقاومت کنن، رفتن سراغ یک ایده دیگری به نام اصلاح.
بله. یا در واقع به عبارت دقیق‌تر خواستن الگوی بریتانیا رو کپی برداری کنن.
الگوی بریتانیا به لحاظ داخلی.
بله بله. با این سوال مواجه شدن. مگه بریتانیا چی داره که میتونه همچین قدرتی رو تولید کنه؟ و کشورها رفتن به سمت که هر کسی به یک بچه از بریتانیا خواست تقلید کنه. از این هول و هوش مثلا 1820 که شروع کنیم تا 1914 که جنگ جهانی اول شروع بشه، یا به عبارت دیگه 1918 که تموم بشه، عمده اون دوران اصلاحاتی که ما میشناسیم تو همین دور است. مثلا مشروطه ما تو همین دور است، دوران تنظیمات عثمانی تو همین دور است، اصلاحات تحت عنوان زمینداران هند تو همین دور است و بسیاری از اصلاحات دیگه که تو کشورهای دیگه است. کشورها رفتن به سمت این که حالا به یه عبارت نظری تر تجدد رو در کشور پیاده کنن، به تعبیر ناقص حقیر الگوی بریتانیا رو کپی برداری کنن.
آیا به خاطر اینکه احساس میکردن دیگه نیروی از بیرون نیست که بخواد اونها رو نجات بده، آمدن از داخل خودشون رو تقویت کنن تا بتونن در برابر بریتانیا بیستن؟
بله، ببینید بریتانیا یک ترکیب عجیبیه، حقیقتا عجیبه، از هماهنگی بخشای مختلفی از جامعه، چه حاکمیتش چه مردم و بخشای مختلف مردم، هماهنگی عجیبی از این بخشا در استعمار کردن،
یعنی به اتفاق قائلا به این که باید استعمار کرد.
بله، من الان دور قبل عرض کردم که کمپانی های بزرگ استعماری بریتانیا خصوصی هم بعضن، بلکه عمدتن. مثلا کمپانی هند شرقی دولتی نیست ابتدا. خب چه ساز و کاری توی بریتانیا بود که میتونست همچین چیزی بسازه؟ حالا ما موضوع پرداخت به بریتانیا نیست، ولی دولت های اون دوره، حالا دولت هایی که استعمار نشده بودن، این دولت هنوز ساقط نشده بود، همگی به اتفاق به این نتیجه رسیدن که ما باید طرحی از اصلاحات و طرحی از توسعه در کشورمون پیاده کنیم و بدون طرح توسعه ما هیچ نخواهیم بود. مناطقی هم که دولت نداشتن و دولتشون ساقط شده بود که قیام‌های کوری انجام میدادن که کشته میشدن و از بین میرفتن. ما پر اتفاقاتی داریم که خواستن قیام میکنن و کشتاری اتفاق افتاده، از ایرلند و انگلیس بگیریم بیان تا تانزانیا و نامیبیا و موزامبیک و اینها، از چه میدونم نیوزلند بگیریم تا جاهای دیگه دنیا. هیچ جایی از دنیا نیستش که تو این مثلا هلوش 100 سال تکون نخورده باشه برای اینکه استعمارگران رو بیرون کرده باشه، ولی همشون شکست خورده، همشون کشتار اتفاق افتاده و یک کتازی کردن این استعمارگران. اما اون وقتی که الان برای اون مهمه اینه که کشورها وارد چرخه توسعه میشن. مثلا یکی از این چرخه‌هایی که می‌خواسته اتفاق بیفته در شرق آفریقا بوده، در کشور تانزانیا. خب مزارع پنبه‌ای می‌خواسته آلمان ایجاد کنه. آلمان 1871 تأسیس میشه و انقلاب آلمان اتفاق میفته یا اتحاد آلمان. یه خورده بعدترش وارد تانزانیا میشه و یه سری مستعمراتی رو داره تو آفریقا، آفریقای شرقی، و مزارع پنبه‌ای لازم داشته توی منطقه که بتونه حالا اون چرخه استعماریش رو تکمیل کنه. برای اینکه بتونه این کار رو بکنه، اون منطقه رو با ایده توسعه و ایده تجدد حالا به بیان دیگه مواجه میکنه و میگه برای اینکه متجدد بشید، برای اینکه رفاه بهتون داده بشه، برای اینکه رشد کنید و اینها، باید برید به سمت کاشت این محصول که بازار داره که چنین و چنان. در نهایت چیزی که اتفاق میفته اینه که یک فقر گسترده در این منطقه شکل میگیره، قحطی میاد و مردم زیادی به خاطر گرسنگی از بین میرن و قیامی میکنن یا شورشی میکنن به اسم قیام یا شورش ماجی ماجی. خب خیلی کشته میدن تو منطقه و آلمان تبدیل میشه به آلمان یواش یواش داره سویه های استعماری خودش رو پیدا میکنه، ولی همچنان به خصوص در منطقه آفریقا که آلمان بیش از بقیه جاها نفوذ داره، گل جاها رو انگلیس گرفته، جا متوسط ها هم فرانسه دستش رسیده، یه سری جاهای پرت و اینا هم افتاده دست آلمان. جای پرت میگه، میگه منظور هم از مقیاس شهری دارم استفاده میکنم و اینا اون منطقه ها حالا لزومن جای بدی نبودن. یا مثلا در منطقه دیگه چه میدونم در سودان قیام مهدی اتفاق میفته که دوباره اون هم سرکوب میشه. تو مصر ناسیونالیسم عربی شکل میگیره، توی منطقه حجاز، تو عراق، تو سوریه، اینها همگی میخوان علیه یک نظم قدیمی که اسم عثمانی باشه قیام کنن و اون نظم رو بشکنن و علیهش قیام کنن و استقلال ایجاد کنن. جالبه، ما در عثمانی دو جریان داریم، یک جریان اصلاحاتی دولتی داریم که دولت میره به سمت اصلاحات که بتونه خودش رو به عنوان یک نیروی استعماری و یا حداقل نیروی قدرتمند جا بندازه در جهان و میره به این سمت و اصلاحات بزرگی هم انجام میده، قدرت قابل توجهی هم کسب میکنه عثمانی. ناوهای جدیدی میخره، ارتش جدید میسازه، راهن میکشه و مردمی داریم از منطقه کشور عثمانی که به لحاظ زبانی نژادی با پایتخت تفاوت دارن، یعنی به خصوص اعراب. عثمانی از این مشکل بزرگ همیشه رنج میبرده که کشورش حداقل دو قومیت بزرگ داشته، بیشتر بودن ولی حداقل دو قومیت بزرگ، ترک‌ها و عرب‌ها. عرب‌ها به راحتی میتونستن با ایده ناسیونالیسم عربی از اونجا جدا بشن، ولی خب با ایده خلافت و امت واحد اسلامی و اینها مونده بودن. تو همین دوره به واسطه کمک‌هایی که بریتانیا به این استقلال طلبان میکنه، این ایده رو در بین عرب جا میندازه که شما عرب ملت بدبخت شده ای هستید، شما عرب ملت عقب افتاده ای هستید، جا مانده اید از چرخ گردون، برید کمک خودتون، متحد بشید، منسجم بشید که یک ملت بسازید. سوالی که مطرح میشه اینه که خب چرا نمیرن به سمت این که با چه ایده‌ای میتونیم دولت عثمانی رو تقویت کنیم که بتونه از کیان اسلام دفاع کنه، بتونه از ملت عرب دفاع کنه؟ چرا ایده استقلال مطرح میشه درشون، استقلال از عثمانی؟ یه خورده که جزئی نگاه کنیم به سازوکار عثمانی و تحولاتی که در عثمانی داره اتفاق میفته، پی خواهیم برد که ما با نفوذ شدید بریتانیا در این منطقه مواجهیم. شدید حضور داشته، حداقل با سه بازو. یک بازو، بازوی حالا به تعبیر من لندن، که لندن یک کارایی داره میکنه برای این منطقه. یک بازو، بازوی قاهره که مستعمره نشین مصر برای انگلیس بوده، و یک بازو بازو دهلی که مستعمره نشین هند قرار کار کنه. این سه تا بازو هر کدوم به نحوی دارن ناسیونالیسم عربی رو در این منطقه حمایت میکنن و کمک و دارن این ایده رو در ذهن مردم عرب میپرورونن که شما اگر قیام کنید میتونید امت واحده عربی بسازید و خلافت خودتون طبیعتاً هم داشته باشین، و خب حالا به صورت خاص به شریف حسین هم وعده خلافت میدن،
وزیر سلطه مثلا ترک های عثمانی خارج بشین.
بله، استقلال عربی اسلامی داشته باشید. خیلی چیز جذابی بود، آب از لب و لوچه این آویزون داشت میشد. و ایده تشکیل کشور و حالا به تعبیری دیگه دولت ملت ساختن براشون داره جدی میشه.
خب اینها، یعنی این صحبت ها در راستای این هست که میخواهید بگید در کشورهای جهان نگاه به اصلاح درونی داره تقویت میشه و همه دنبال این هستن که خودشون رو با تجدد همخوان کنن تا به اون نسخه بریتانیا برسن برای پیشرفت. چی شد که بریتانیا تونست استعمار بکنه؟ ما باید همون مسیر رو بریم و اون مسیر چیزی نیست جز اصلاحاتی که در درون باید اتفاق بیفته.
علاوه بر این نکته، یک اتفاقی بر عثمانی هم داره میفته، اونم نفوذ خود بریتانیا است در این کشور که بخش مهمی از این کشور ازش بگیره. اگه اعراب از عثمانی گرفته بشن، عثمانی تقریبا دیگه چیزی برای گفتن نداره.
عثمانی که تضعیف بشه، اون وقت بریتانیا راحت میتونه مسلط بشه
و اون محدود نقاطی که هنوز مستعمره نشدن به صورت کامل، یعنی عثمانی و ایران و چین و اینها هم مستعمره کنن. عثمانی پس با دو جریان درش مواجهیم. یک جریان همون فرمایش شما، یک جریان عمومیه که همه جهان دارن میرن سمتش که اصلاحاتی انجام بدن، که به صورت خاص تنظیمات رو داره عثمانی پیگیری میکنه و داره ایده های اصلاحی میده، هم ساختار حکومتی رو داره اصلاح میکنه، هم ساختار مالیاتی، هم ساختار حالا به صورت عام بگیم آره صنعتی رو داره توسعه میده، بلاز قومی قبیله‌ای داره کارایی میکنه، انتشارات و روزنامه ها و مطبوعات رو داره توسعه میده و خیلی چیزای دیگه. حالا گل و بلبل هم نشده ها، ولی خب داره تلاش هایی میکنه برای اینکه تجدد بیاد تو کشورش، مثل کارهایی که دولت های ما کردن، یعنی قاجار و پهلوی و اینها.
این جریان اول. جریان دوم،
جریان ناسیونالیسم عربی که داره تو کشور عثمانی پا میگیره،
که مشخصا بریتانیا پشتشه با سه بازویی که اس بردید.
حالا میخوام بگم که یک اتفاق جهانی در این کشور داره به صورت خیلی خوبی نمایش داده میشه. این اتفاق به جنگ جهانی اول میرسه. ویلهلم دوم داره نمایندگی میکنه کشورهایی که میخوان به توسعه برسن و بریتانیا داره نمایندگی میکنه ملتهایی که میخوان از زیر یوغ کشورهای قدیمی خودشون بیان بیرون. اگه خاطرتون باشه در تواریخ اون دوره خیلی میبینین که آلمانی‌ها اومدن فلان چیزو ساختن واسه فلان کشور، راهن ساختن واسه فلان جا، مزرعه فلان زدن واسه فلان جا. خیلی آلمانی‌ها واسه کشور چیزی ساختن و از طرفی خیلی هم انگلیسی‌ها کمک کردن که انقلاب‌های اتفاق بیفته، تحولات اتفاق بیفته. تقریبا همین ماجرا رو تو کشور خودمون به صورت رقیق شده میتونیم ببینیم. تو دوران مشروطه آلمانی‌ها خیلی از مشروطه حمایت نکردن به اون معنی، در عوض از توسعه زیرساخت‌ها تو ایران خیلی حمایت کردن و خیلی کمک کردن، ولی انگلیس از مشروطه و تغییر بافت جمعیت ایران خیلی حمایت کرد و کمک کرد و خیلی به زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی ایران کاری نداشت، یا مثلا مستشارهای خیلی زیادی نفرستاد. وقتی جنگ جهانی اول اتفاق می‌افته، آلمان در سراسر جهان ندای بیایید کمکم که بریم پدر بریتانیا رو در بیاریم سر میده، شبیه به هم کاری که ناپلئون کرد. و عثمانی که میگم حالا به عنوان یک نمونه شفافیه بر ما، به این ندا پاسخ مثبت میده و به نفع آلمان وارد جنگ میشه. خب به دلایل زیادی که میشه تحلیل کرد که چرا آلمان شکست خورد، آلمان در جنگ شکست میخوره و نتیجه تاریخی که برای این جبهه بندی اتفاق میفته اینه که تا اونجایی که عثمانی ندای به این ندا جواب مثبت میده، دوباره همون اتفاقی که برای ناپلئون افتاد برای آلمان هم میفته. یعنی چی؟ یعنی کشورها به این دولت‌ها به صورت مشخص، دولت‌ها به این نقطه میرسن که ما قرار بود از قبل همراهی با آلمان به توسعه و تجدد برسیم، نه به تضعیف و سقوط دولت. قرار نبود امنیتمون به بحران بخوره، قرار نبود ما ملت‌ها به بحران جدی بخوریم، قرار بود فقط رشد کنیم. در صورتی که آلمان از چیزی که از کشورها می‌خواست انقیاد بود، چیزی که می‌خواست پاپت شدن بود، یعنی دست نشانده شدن بود. با همون روندی که برای فرانسه توضیح دادیم، فرانسه ناپلئون، همین اتفاق برای ویلهلم دوم هم می‌افته، قیصر آلمان. پشتش خالی میشه، ملت‌هایی که قرار بود کمکش کنن نمی‌کنن، آلمان تنها می‌افته و اون دستهایی که باید دراز میکرد در جهان که بتونه از پس بریتانیا بر بیاد قطع میشن و آلمانی که تک توی اروپا افتاده مواجه میشه با بریتانیا که در سراسر جهان میتونه نفوذ کنه و خب طبیعتا منابع مشخصه به نفع کی داره تهیه میشه. آلمان شکست میخوره. شکست آلمان تو جنگ جهانی اول یعنی شکست دولتها و شکست طرح سیاسی که میخواست به توسعه برسه. تقریبا همه کسایی که دومشون رو به دوم ویلهلم گره زده بودن سقوط کردن، مثل عثمانی، مثل شاهانی از ما که سقوط کردن. و این دولت هاست که سقوط کردن، حالا میرسه به ترکیب بندی جدید. از اون قسمت های تلخ طنز تاریخه که حالا که قرار عثمانی سقوط کنه و ما ملت های مثلا ناسیونالیست عرب یک دولت ملت تشکیل بدیم، با همون حالا توضیحاتی که قبلا داده شد که چگونه تقسیم بندی شد، حالا اینها تبدیل شدن به خرده کشورهایی که دیگه به لحاظ امنیتی امکان کاریو ندارن و تقریبا همشون به صورت وابسته ساخته شدن.
یعنی از همون ابتدا کشورهایی که دارن پدید میان از فروپاشی مثلا عثمانی، از همون ابتدا وابسته متولد میشوند.
بله بله، محال عراق بتونه کاری بکنه، محال سوریه بتونه کاری بکنه، محال عربستان، چون همشون وابستن. به راحتی همسایه‌اش میتونه رگ حیات اینو قطع کنه، به راحتی. مثلا ببینید عراق نمیتونه به ایران بجنگه، هر چه قدم قوی تر بشه ایران تنگه هرمز دستش، عراق نمیتونه رد بشه از اینجا. و حالا به همین تعبیرا و به همین جزئیات میشه برای همه کشورهای منطقه هم گفت. جریان استقلال طلبی هم به طور خلاصه حالا با فروپاشی اجتماعی مواجه شد که برای دهه ها و یک سده ای این کشورها برن سراغ این که بفهمن ملیت چیه، ما کیوی هستیم، ما که قرار بود متحد بشیم چرا جدا شدیم، اصلا جدا شدن به چه معنیه، چرا این اتفاق افتاد و کلن مفهوم مقاومت رو در این منطقه از بین برد. چرا؟ چون درگیر خود شدن، این اصلا فراموش کردن استعماری وجود داشت و قرار بود اصلا مقابل این وایسیم. دولت‌های دست نشانده هم که اومدن، خب دولت‌ها مهمترین سوالی که دارن اینه که امنیتشون تضمین بشه و میرن سراغ کسی که امن‌ترین جای جهان باشه، یعنی استعمارگر، که فقط دولت ما رو حفظ کنه، حالا هر چقدر از اون منابع میبره مهم نیست. حالا یه خطیشو بخوام این جلسه رو عرض کنم، دولت‌های توسعه طلب ساقط شدن و مردم استقلال خواه هم فرو پاشیده شدن، با جهان نابودی مواجه شدیم. آلمان خواست بپیونده به باشگاه استعماری، شکستش دادن، نذاشتن بیاد وارد بشه.
خیلی ممنونم آقای شاه محمدی. من باز طبق رسم همیشگی یه جنبندی کوتاه بکنم از گفته های شما در جلسه سوم. شما فرمودید که حالا بعد از اون اتفاقاتی که در اروپا افتاد، کشورها به این نتیجه رسیدن که چرا ما نمیتونیم بریتانیا رو شکست بدیم و اساساً چرا بریتانیا این قدرت استعماری بزرگ رو در اختیار داره، و پیش خودشون اینطور فکر کردن که برای اینکه ما بتونیم حالا در برابر بریتانیا مقاومت کنیم یا اینکه ما هم تبدیل بشیم به یک بریتانیای دوم، نیاز هست که اصلاحاتی رو در داخل انجام بدیم. برای اینکه اصلاحاتی رو هم انجام بدن، یکی از کشورهایی که سعی میکرد اونها رو کمک بکنه آلمان بود با ایده خودش، و تلاش هایی هم در این راستا صورت گرفت. کشوری مثل، یا بهتر بگیم امپراتوری مثل عثمانی، هم به سمت سوی این ایده کشیده شد، شروع کرد به اصلاحاتی، ولی استعمارگری به نام بریتانیا تونست دوباره این قدرت رو هم شکست بده و این مقاومت رو هم با شکست مواجه کنه. خیلی ممنونیم از شما. انشاءالله در جلسه بعدی و گفتگوی بعدی به ادامه ماجرا از زبان شما خواهیم پرداخت.
آه امام اولین، بگو به منجی زمین، تمام دل شکستگان منتظرند بعد از میان دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند.